مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفته. تحریم‌ها چه تأثیری بر اقتصاد ایران دارند؟ این پرسش را با یک کارشناس اقتصادی در تهران در میان گذاشتیم.
تحریم قبل از هر چیز یک صحنه ستیزه.
رشد نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال جاری.
کسی انتظار نداشت که رشد بیکاری با چنین سرعتی پیش بره.
و 50مین سال تأسیس بانک مرکزی در ایران.
فعلا دولتی روی کار هست که اصلا اعتقادی به استقلال بانک مرکزی نداره.
شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی میگوید دولت به طور کلی از تحریم ها استقبال نمی کند، اما به هیچ وجه حاضر نیست آینده را فدا کند و نمیپذیرد که برای اجتناب از تحریم امروز تحریم فردا باشد و نمیتواند پاسخگوی نسل های آینده باشد. به گفته آقای حسینی، قطعنامه‌های اخیر اتحادیه اروپا و خزانه‌داری آمریکا اقداماتی بچگانه است و همین هم باعث بی‌تأثیری این تحریم هاست. به اعتقاد وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی، با گذشت زمان این تحریم‌ها و قطعنامه‌ها هم مثل عهدنامه شعب ابی طالب موریانه‌ها آن را می‌خورند. برغم این، به گفته وزیر خارجه آمریکا، بررسی‌های جداگانه نشان می‌دهد که تحریم‌های اعمال شده بر ایران به تدریج آثار خود را نشان می‌دهند. از فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی در تهران، پرسیدم آیا تحریم‌ها واقعاً آنچنان که مقام‌های دولتی می‌گویند بی‌تأثیرند؟
تحریم قبل از هر چیز یک صحنه ستیزه. از سوی اعمال میشه، یعنی تهاجمی است که از سوی کشورهای تحریم کننده اعمال شده برای هدف غنی‌سازی. تاکنون آنچه که گفته شده هدف غنی‌سازی، هدف براندازی یا هدف‌های دیگه نیست. و از طرف دیگر اقتصاد ایران، یعنی جامعه ایران، مورد تهاجم قرار گرفته و می‌خواد بر سر مواضع خودش دایر بر غنی‌سازی که می‌گوید صلح‌آمیزه بایسته. بنابراین واضح هستش که جنگ روانی آمیخته و همراه یک چنین ستیز و تقابلی باید باشه و هست. و اتفاقا چون ماهیتا خود این بحث تحریم ها آثار روانی داره، بیشتر از ضربه های نظامی جنگ روانی همراهشه. از این طرف دولت ایران میگوید که به خصوص رئیس جمهور میگوید که این تحریم ها هیچ اثری روی ما نداره و حتی جوری صحبت میکنه که میگه خوب شد، الهی شد که این تحریم ها صورت گرفت و ما وضعمون بهتر میشه. گویی داره درسی ایشون میده دایر بر اینکه همه کشورها برای اینکه رونق اقتصادی پیدا کنن و توسعه پیدا کنن بهتره یه چند کیلو اورانیوم بگیرن، یه سانتریفیوژ بذارن اونجا تحریم بشن بعد رشد بکنن. خب چرا این نیست؟ مشخصه که یک واکنش تبلیغاتی یا ضد تبلیغاتی است. از اون طرف هم دولت‌های تحریم کننده میگویند برای پرهیز از جنگ وارد جریانی شدیم که ابراز امیدواری میکنن در بازداشتن ایران از غنی‌سازی مؤثر واقع بشه. اما واقعیت این هستش که این تحریم ها آثار اولیه‌اش رو توی اولین قلمرویی که معمولا باید به ویژه در اقتصاد ایران اثر بذاره نشون داده و اون هم شاخص تورمه که مرتب به سمت افزایش داره حرکت میکنه. شماری از فروشندگان و عمده فروشان و تولید کنندگان رو میبینید که با بروز اولین آثار بحث تحریم، همون تو حوزه روانیش، همون در کنش و واکنش های تبلیغاتی که دو طرف میکنن، فرصت رو مقتنم شمردن و قیمتاشون رو دارن بالا میبرن. استدلالشون هم اینه که در آینده با محرومیت و با کمبود روبرو میشیم، بنابراین یک نوع عمل منصفانه است. ما داریم نوعی زیره بندی میکنیم. خب از این حرفا به هر حال تو بازار اخترا میکنن.
آقای رئیس‌دانا، شما اشاره کردین به اینکه دولت مطرح میکنه که بی تاثیر بوده، از جمله اینکه آقای احمد نژاد در یک سخنرانی مطرح کرد که در عرض یک هفته میتونیم ما بنزینی رو که تحریم شده تولید کنیم. واقعا ایران در موقعیتی هست که بتونه ظرفیت پالایشگاه‌هاشو به این سرعت بالا ببره؟
مطلقاً چنین نیست. در عرض یک هفته دو تا نامه از این میز و میز نمیره. اگه واقع‌بین باشیم بهتر میتونیم با مردم کنار بیاییم و مردم رو آماده بکنیم برای مقابله و برای مقاومت. خب این بحث رو همه میدونن. یه خیابون رو میخوان بکنن، دوتا آبرو براش بذارن، سه ماه طول میکشه. وانگهی پالایشگاه ها بعد ظرفیت خودشون رسیدن، پالایشگاه جدید باز نیاز به این داره که از خارج قطعاتی وارد بشه و بعد هم پالایشگاه های پتروشیمیایی تبدیلش به مثلا تولید گاز به بنزین تکنولوژی ویژه‌ای میخواد که باز بعد از خارج وارد بشه و بعدم بسیار پرهزینه میشه. خیلی پرهزینه تر از این که احتمالاً بنزین رو بتوانن از قاچاقچی که از این قاچاقچیان شروع کردن به فعال شدن، خود این هم یکی از آثار تحریمه. تحرکاتی دیده میشه که این بر اون بر کسانی سر میکشند دایر برای اینکه میتوانند بنزین تهیه بکنند مثلا یا کالاهای دیگه. بنابراین اولین علائم به نظر من ظاهر شده و اون هم توی بازار و در مورد کالاهای مصرفی که این موضوع سریعا میتونه بهشون سرایت بکنه، مثلا کاغذ. الان کاغذ با کمبود روبرو شده و یواش قیمت‌ها داره میره بالا، گرچه این کمبود ابتداش مصنوعیه، یعنی کسانی این کاغذ‌ها رو دارن احتکار میکنن، نجح میدارن. حالا اگر دولت بیاد بره تهاجم بکنه به انبارها و از جور دیگری بدتر بشه. رو قطعات خودرو چنین نشانه‌ای رو شما میبینید، رو برخی لوازم بهداشتی نه دارویی بلکه لوازم بهداشتی آرایشی یه چنین وضعی رو می‌بینید.
آقای رئیس دانا، تا به حال از ایران بنزین به کشورهای اطراف قاچاق می‌شد ولی ظاهراً الان داره برعکس میشه. مؤسسه آماری ترکیه هفته قبل اعلام کرد که ایران الان مجبور در بازار بین‌المللی بنزین رو 25% بیشتر بخره تا قیمت معمولی، از جمله از ترکیه خریده و به جایی که برای هر تن 700 دلار بده 880 دلار داده. خب اگه این وضع ادامه پیدا کنه تا کی میتونه دولت با وضعیت مالی که داره این کالاهای تحریم شده رو با این قیمت‌ها بخره؟
برآوردی که از سوی مؤسسه ترکیه ای صورت گرفته به نظر من درسته، قابل اعتماده. ما هم به یه چنین نتایجی رسیدیم. در گذشته که بنزین به خارج میرفت برای اینکه قیمت داخل کمتر بود و قیمت بنزین در کشور همسایه به کشور معینی مثلا پاکستان بیشتر بود و بخشی از کاسبکاران یا پیلهوران بهتر بگیم بلوچ این امر رو انجام میدادن، شرکایی در قدرت هم داشتن، بدون با دبه نمیتوانستن قاچاق کنن، یه نیروهایی هم بودن که این قاچاق رو انجام میدن. همون نیروها ممکنه تغییر موضوع بدن، همون جریانهای اقتصادی، همون جریانهای وارد در مدیریت، وارد در دستگاه قدرت ممکنه تغییر موضوع بدن و حتی ممکن که به نظرم احتمال بسیار زیاده که همانها باشن که میرن حالا وارد کننده یه بنزینه قاچاق میشن. بله 25% حالا است، ولی وقتی نیاز بالا بگیره و قاچاقچی ها حواسشون جمع بشه، فروشنده ها حواسشون جمع بشه، این 25% تا 50% هم میرسه. به یمن پایین آمدن قیمت نفت خام، بنزینی که در بازار خلیج فارس ایران میخرید کمی ارزان شد، ولی باز به یمن این تحریم قیمت ها باز دوباره بالا میره. اما دولت ایران چی فکر میکنه در مورد بنزین؟ از اونجایی که فکر میکنه که یه چیزی یاد گرفتن که عده‌ای چقدر نابجا به کار میبرن، غم‌انگیزه. اینکه ما تهدیدها رو به فرصت تبدیل میکنیم. حالا یعنی چی؟ یعنی مثلا قیمت بنزین میره بالا، بسا بره، خب مردم مصرف نمیکنن، عوضش آلودگی کم میشه، عوضش مثلا ازدحام شهری کمتر میشه. خب کسی نیست بگه که اینو قبلا میکردید، خب قبلا ازدحام آزار میداد، آلودگی آزار میداد. یه همچین واکنشایی دولت احمدی نژاد آماده است که نشون بده، بگه بله این هم از برکاتشه. یعنی این دومی که برخی از نارضایتی ها اگر قرقر باشه که سالیان سال از شب که همه این کارو میکنه، وقتی سازمان یافته بخواد تبدیل به یه حرکت اعتراضی بشه، دولت کاملا آماده است برای برخورد کردن. دلیلش هم اینه که به هیچ وجه آماده نبود برای برخورد کردن با بازاریا. اون وقت درست برعکسش میشه، یعنی این دوتا وابسته پیوسته به همه. وقتی بازاریا و اصناف توانمند و سران اصناف تو طلا و توی این عمده فروشی های بازار 70% افزایش مالیات رو قبول نکردن، رسید به 35% قبول نکردن، رسید به 15% الان هم بازم اونم دارن نمیپردازن. این نشون دهنده این استش که پایگاه اجتماعی یا به زبان دیگر پایگاه طبقاتی دولت یه طوری است که آماده هست که اعتراض های سازمان یافته از پایین رو سرکوب بکنه و ضمناً بالاییام که دارن زندگی اقتصادی خودشون رو میکنن، حالا با واردات بنزین تداخل میکنن، شریک میشن یا کارهای دیگه از این دست.
خب با این اوصاف چه چشم اندازی میشه برای اقتصاد ایران اگر حلقه تحریم ها مرتب تنگ تر بشه پیش بینی کرد؟
افزایش قیمت ها قطعی است، یعنی حاصل جمع جبری فشارهای بالا برنده قیمت و فشارهای کاهنده قیمت. چون فشار کاهنده قیمت هم داریم دیگه، برخی معاملات اسپکولاسیون مثلا کم میشه، مثلا ایران میره کالاهای نامرغوب از چین و جاهای دیگه وارد میکنه با قیمتهای کمتر، این داستان ها هست. یا برخی از کالاها دیگه به صحنه نمیاد، ولی برعکس وقت بعضی از کالاها که کم میشه قیمتش میره بالا. مثلا کالاهای صادراتی وقتی صادر نشه در داخل بمونه قیمتش میاد پایین، ولی کمبود کالاهای وارداتی واسطه ای بسیار ضروری و یا فناوری ها اینا قیمت ها رو میبره بالا. برآورد من میگوید که جمع جبری این دو جریان بالا رفتن قیمت هاست. اگر امروز نرخ تورم متوسط و رسمی رو 20 3-4% حساب بکنیم، باید در 6 ماه تا 1 سال آینده انتظار 7-8% بیشتر رو داشته باشیم. این یکیه. دوم اینکه یه تجربه دیگه هم که هست اون این هستش که احتمال ادامه فرار سرمایه ها یا خروج سرمایه ها یا خروج شرعی و قانونی سرمایه ها هر چی باشه به خارج بیشتر میشه. بنابراین سرمایه گذاری در داخل اگر این روند تحریم به این صورت ادامه پیدا کنه کم میشه، برای که اعتماد به آینده بازار کم میشه، کاهش سرمایه گذاری موجب کاهش اشتغال میشه. بنابراین آنچه که به زبان تخصصی شما بهش میگویند رکود تورمی که ما در ایران ترجمهش میکنیم به فروبستگی تورمی، برای که یه چیزی سخت‌تر از رکوده، اون در ایران به نظر من تشدید میشه.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در این هفته در تهران دو موضوع مهم اقتصادی در کانون خبرها قرار گرفت. موضوع اول پرسشایی هستند که در پیوند با زمان آغاز اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها می شود. محمود احمدنژاد رئیس جمهوری اسلامی روز دوشنبه در همدان اعلام کرد که اولین دور پرداخت نقدی یارانه ها از مهر ماه، یعنی یک ماه و چند روز دیگر، آغاز می شود. اما شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز دوشنبه گفت آنچه در دولت دنبال می شود برنامه‌ریزی منظم برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه هاست. به گفته آقای حسینی دولت با طمأنینه در حال فراهم کردن مقدمات این طرح است، اما جزئیات آن و زمان اجرای آن در فرصت‌های بعدی اعلام خواهد شد. در پاسخ به خبرنگاری که از شمس‌الدین حسینی پرسید آیا می تواند تضمین اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را بکند و چنانچه قانون اجرا نشود استعفا خواهد داد یا نه، گفت تضمینی نیست که اگر قانون اجرا نشود مجلس او را استیضاح کند. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم می شود حد زد که این قانون کی اصولا اجرا خواهد شد؟
فکر نمی کنم کسی در داخل ایران یا بیرون از ایران بتونه واقعا به این پرسش پاسخ بده، چون که قانون هدفمند کردن یارانه ها بیش از هر زمان دیگری واقعا تبدیل شده به یک کلاف سردرگم. و اون چیزی که با اطمینان میشه گفت اینه که حتی در درون هیئت وزیران جمهوری اسلامی، حتی در درون نزدیکترین مجریان سیاست اقتصادی دولت آقای احمدی نژاد، کسی به درستی نمیدونه که این قانون کی و در چه شرایطی و با چه هدفهایی واقعا به اجرا گذاشته میشه. آقای شمس‌الدین حسینی پیش از این تردید داشت و تردیدش رو هم اعلام کرده بود که این قانون بتواند اول مهر ماه اجرا بشه و به طور مبهم گفته بود که زمان اجرای قانون نیمه دوم سال 1389 هست. ولی آقای احمدی نژاد در همدان گفته که تقسیم درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها از آغاز مهر ماه شروع میشه و بنابراین دقیقا نمیشه واقعا گفت که این در چه شرایطی اجرا میشه و آیا زمینه های اون از همین الان آماده است، آیا پرسشنامه ها پر شده، آیا خانواده های برخوردار از این توزیع یارانه های نقدی واقعا مشخص شدن. هیچ پرسشی در این زمینه هنوز جواب خودش رو پیدا نکرده. در این حال میشه این نکته رو هم اضافه کرد که تمام تردیدهایی که پیش از این در مورد اجرای این طرح وجود داشت کماکان به قوت خود باقی است و به خصوص تأثیر این اجرا بر نرخ تورم ایران، چون که آقای بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کرد که نرخ تورم ایران رو به کاهش میره، مگر آنکه تأثیرهایی از محل توزیع یارانه های نقدی و هدفمند کردن یارانه ها بر نرخ تورم ایران تأثیر بگذاره. این به آن معناست که مقام های بانک مرکزی اطمینان دارند که هدفمند کردن یارانه ها تأثیر خواهد داشت بر مسئله قیمت ها.
و دومین خبر مهم، افزایش نرخ بیکاری در ایران است. روز دوشنبه مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند که نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال جاری از مرز 14% گذشته است. این در حالی است که مرکز آمار ایران دو هفته پیش گزارش داد که نرخ بیکاری در جمهوری اسلامی رشد داشته و در سال 89 به حدود 12% رسیده. با در نظر گرفتن این آمارها از فریدون خاوند پرسیدم که آیا باید منتظر افزایش شمار بیکاران در ایران بود؟
در مجموع انتظار می رفت که نرخ بیکاری ایران افزایش پیدا بکنه با توجه به انتشار آمار غیر رسمی در مورد سقوط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی از سال 1387 به بعد، ولی کسی انتظار نداشت که رشد بیکاری با چنین سرعتی پیش بره. مرکز آمار ایران گزارش داد که نرخ بیکاری ایران در سال 1388 رسیده است به 11.9% و در آغاز هفته اخیر معاون وزارت کار ایران حمید حاجی عبدالوهاب اعلام کرد که نرخ بیکاری ایران رسیده است در سه ماهه اول سال جاری به 14.6%. ما اگر آمار بیکاری رو که از طریق سازمان آمار ایران منتشر شده بعد از پایان جنگ ایران و عراق تا به امروز مورد بررسی قرار بدیم، میبینیم که این نرخ 14.6% در واقع همتراز هست با بالاترین نرخ رشد بیکاری در ایران که در سال 1380 بوده، معادل 14.7%. بنابراین ما در فاصله بسیار کوتاهی دوباره برگشتیم به بالاترین سطح نرخ بیکاری در 20 سال گذشته و با توجه به اینکه نرخ رشد کماکان در سطح بسیار پایینی هست و در عین حال مسائل مربوط به تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران هم بیش از پیش آشکار میشه، میشه انتظار داشت که واقعا سال 1389 یک سال بسیار بسیار بدی باشه برای بیکاری، به خصوص از این لحاظ که منابع اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران هم تأیید کردند که با توجه به تأثیر تحریم ها و به خصوص مسائل مربوط به جابجایی پول بین ایران و خارج، صادرات غیر نفتی از نفس افتاده و از نفس افتادن صادرات غیر نفتی هم به معنی این هست که بنگاه‌های صادرکننده با دشواری بیشتری روبرو میشن. بنابراین امکان این که در طی ماه‌های آینده نرخ بیکاری ایران به شدت جهش پیدا بکنه واقعا وجود داره.
البته باید به این نکته اشاره کرد که این آمارها آمارهای رسمی است، ولی کارشناسان مستقل و غیر دولتی از نرخ بسیار بالاتری صحبت میکنند.
دقیقاً، ولی برای ساده کردن مطلب ما بر همین آمارهای رسمی تکیه میکنیم و این آمارهای رسمی هم نشون میده که نرخ بیکاری در حال جهشه، ولی طبعاً منابع غیر رسمی نرخ واقعی بیکاری ایران رو در سطحی بالاتر از این ارزیابی میکنند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
50 سال پیش روز 18 مرداد ماه بانک مرکزی ایران تأسیس شد. بخشی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی و نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور. بانک مرکزی ایران که پس از انقلاب سال 57 به بانک مرکزی جمهوری اسلامی تغییر نام داد، به گفته بسیاری از کارشناسان از اجرای تعهدات اولیه خود فاصله گرفته و در حال حاضر از استقلال کمتری برخوردار است. از علی رشیدی، کارشناس اقتصادی در تهران، پرسیدم با نگاهی به کارنامه بانک مرکزی چه می شود درباره این بانک گفت.
نیاز به یک بانک مرکزی در هر کشوری وجود داره به دلیل وظایفی که یه همچین بانکی معمولا به عهده داره، یعنی بانک مثلا ناشر اسکناس هست، بانک حسابدار دولت، بانک ناظر بر فعالیت‌های بانک‌های بازرگانی و مؤسسات اعتباری هست، بانکی است که بالاتر از همه اینها سیاست‌های پولی مملکت رو باید تنظیم کنه و اونها رو اجرا کنه که همه این داستان‌ها ربط پیدا می‌کنه به وظیفه اصلی و نهایی بانک مرکزی که اون حفظ ارزش داخلی و بین‌المللی پول، یعنی یعنی جلوگیری از تورم و فشارهای تورمی که اثرات اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی ممکنه داشته باشه. بنابراین بانک مرکزی باید یک نهاد مستقل از دولت باشه در اعمال سیاست‌های پولی.
آقای رشیدی، اگر تاریخ بانک مرکزی رو به دو دوره پیش و پس از انقلاب تقسیم کنیم، چه ویژگی‌ها و خدمات این بانک در زمان پیش از انقلاب به اقتصاد ایران کرد؟
ببینید، بانک مرکزی با توجه به اینکه اون زمان استقلال داشت و مقاماتش از بالاترین درجه تخصص در علم اقتصاد و تجربیات بانکداری برخوردار بودند، بعد من تا سال 1352 به بهترین نحوی وظایف خودش رو انجام داد و نتیجه‌اش هم ثبات نسبی قیمت‌ها بوده تا مثلا تورم در سال 51-52 بیش از 2% نبود. منتها از سال 53 که درآمدهای نفتی 4 برابر 5 برابر شد و دولت‌ها خواستن فوراً این درآمدهای نفتی رو هزینه بکنند، واردات شدید و سریع و هزاران مسئله دیگه، این فشارهای تورمی زیاد شد. در نتیجه نقش بانک مرکزی تا حد زیادی تحت شعاع قرار گرفت، نتونست وظایف خودش رو به خوبی انجام بده. ولی از نظر کمک به صنایع و انتقال اعتبارات به بخش‌های تولیدی، بخش ساختمان، بخش فرسون حمل و نقل و انواع و اقسام صنایع کاملا موفق بوده و ترین نشانش هم رشد سریع اقتصادی تا حد 14% در سال و همینطور رشد تولیدات صنعتی تا حد بیش از 20% در سال، این نتیجه اون نوع سیاست‌های تخصیص اعتبارات بوده و که با همکاری درآمدهای نفتی اینها تحقق پیدا کرد و همینطور توسعه شبکه بانکی در سراسر مملکت، پولی شدن اقتصاد و تامین نیازهای همه بخش‌های جامعه. منتها از سال 55 و 56 که کم کم اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی آشفته میشه، دیگه بانک مرکزی قادر نبوده که اون نظم منطقی رو برقرار کنه. این است که مشکلات بسیار زیادی به وجود اومد که در رأس اونها تبلیغات شدیدی بود علیه بانک‌ها میشد، به عنوان اینکه این بانک‌ها رباخاری میکنن یا خارجی‌ها در این بانک‌ها سهم و نقش دارن و خیلی از این چیزا که بر پایه منافع گروه خاصی این نوع تبلیغات دامن زده میشد.
اگه بخواین یک نگاهی به این 3 دهه گذشته بانک مرکزی بیندازیم، چه ویژگی هایی و چه تفاوت هایی یا چه تغییراتی در این بانک میشه مشاهده کرد؟
بعد از پایان جنگ ایران و عراق، بانک مرکزی میرفت که خب دو مرتبه نقش خودش رو احیا بکنه و تا حدی فعال باشه، ولی دو پدیده مانع از این شده. یکی ثبت شدن صندوق های قرض الحسنه، سازمان های اقتصاد اسلامی و نهادها و بنیادها که اینا هر کدوم برای خودشون یک سیستم پولی و بانکی مخصوص خودشون را انداختن و در نتیجه چون قدرت گردانندگان اینها از قدرت مقامات نظارتی بانک مرکزی همیشه خیلی بالاتر بود، اینو که هر کاری دلشون خواسته کردن و این تحول ادامه پیدا کرده تا امروز که بسیاری از این صندوق‌ها و غیر و غیره توانستن اجازه بگیرن اسم بانک رو روشون بذارن بدون اینکه واقعا واجد اون شرایط تعلیف شده در قانون پولی بانکی 1351 برای بانک شدن داشته باشن. ولی یه دفعه 30 تا بانک جدید درست شده که اینا متعلق به افراد و گروه های هستن که دارای قدرت در واقع سیاسی و حکومتی هستن و در نتیجه بانک مرکزی هم ناچار شده اینا رو آزاد بذاره که فعال باشن بدون اینکه اون تمهیدات لازم از نظر بیمه ها و غیر و غیره در مورد سپرده ها و پسندانس ها وجود داشته باشه. اما نکته مهمتر این است که فعلا دولتی روی کار هست که اصلا اعتقادی به استقلال بانک مرکزی و یا هر نهاد دیگری نداره. یعنی مثلا یک دستگاه نظارتی مثل شورای پول و اعتبار که وجود داشته و کار میکرده در قبل از انقلاب و نسبتا هم خوب عمل میکرده و نسبتا هم مستقل بوده، عملا این دستگاه در این چند سال اخیر خب تعطیل شده یا جلساتش تشکیل نمیشه و در نتیجه صدارت، کنترل، هدایت یه زیاد مفهومی نداره و دولت یا مقامات اجرایی دولت هستن که هم در تعیین مدیران بانک ها در مقامات بانک مرکزی و هم در تخصیص اعتبارات دخالت میکنن و اعتبارات به طور دستوری از طرف دولت و وزرا و غیر و غیره خب توضیح میشه و نتایجش هم که میبینیم، یک طرفش خب همین فشارهای شدید تورمی است، یه طرفش هم پیدا شدن این معوقات، یعنی پولهایی که وام داده شده که برگشت داده نمیشه و بیش از شاید 50,000 میلیارد تومان که حدود 50 میلیارد دلاره حجم این اعتبارات معوق رسیده. اینست که این وضعیت فعلی وضعیتی است که با قانون پولی و بانکی و اون چه که بانکداری در دنیا نامیده میشه به نام بانکداری مرکزی زیاد مشارکت نداره.
به پایان مجله رسیده این، با سپاس از مهمانان این برنامه و با سپاس از شما که ما را همراهی کردید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.